فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
انسان در جستجوی معنا، نویسنده ویکتور فرانکل، ترجمه امیر لاهوتی. مقدمه. دکتر فرانکل نویسنده و روانپزشک گاهی از بیمارانی که از دردهای کوچک و اضطرابهای بزرگ خود شکوه دارند میپرسد چرا دست به خودکشی نمیزنید و از شنیدن پاسخهایشان تقریبا راهی برای روش درمانی خیش به دست میآورد. در زندگی هر انسانی نکته پنهان وجود دارد. در زندگی یک بیمار عشقی وجود دارد که او را به فرزندانش پایبند میسازد. دیگری را استعدادی است که شکوفا نشده و در زندگی سومی یادمانهای ارزنده‌ای وجود دارد که همچنان ماندگار است. یافتن این رشته‌های از هم گسیخته در یک زندگی نابسامان نقشی استوار از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع، روشی است که دکتر فرانکل از اگزیستانسیالیسم نوین به دست آورده و آن را شیوه لوگوتراپی نامگذاری کرده است. در این کتاب دکتر فرانکل تجربه و آزمون‌هایی را تبیین می‌کند که باعث ایجاد و توسعه رواندرمانی لوگوتراپی شدند. او مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری نازیان اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد. پدر، مادر و همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره‌های آدم‌سوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند. خواهرش تنها فرد خانواده بود که از اردوگاه‌های کار اجباری جان سالم به در برد. اما با وجود اینکه وی همه چیز خود را از دست داده بود و همه ارزش‌هایش را فنا شده می‌دید، باز هم با وجود رنج گرسنگی، سرما، بی‌رحمی و خشونت و نیز هر لحظه در انتظار مرگ بودن، زندگی را شایسته و ارزشمند می‌دانست. پیام چنین روانشناسی که خود همه این دردها را حس کرده است، واقعاً ارزش شنیدن دارد. او بی تردید بهتر از هر فرد دیگری می‌تواند به شرایط انسانی ما با عشق و علاقه بنگرد. گفتار دکتر فرانکل دلنشین است و بسیار ژرف و عمیق و نمیتوان به آسانی از آن گذشت. پیام‌های او شگرف و ارزنده است و آنچه که او میگوید به خاطر تجربه‌های ارزشمندش بر دل مینشیند. او اکنون به خاطر موقعیت کنونیش در دانشکده پزشکی دانشگاه وین و نیز به سبب درمانگاه‌های لوگوتراپی زیادی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با الگوبرداری از پلی‌کلینیک معروف عصب‌شناسی وی به فعالیت می‌پردازند، شهرتی فراگیر به دست آورده است. انسان نمی‌تواند شیوه کار و روش درمانی دکتر فرانکل را با روش کار زیگموند فروید مقایسه نکند. هر دو پزشک در ابتدا توجه خود را به درمان نوروزها معطوف داشتند. فروید ریشه این اختلال‌های روانپریشی را در اضطراب‌هایی می‌یابد که در اثر تکانه و انگیزه‌های تعارضی و ناخودآگاه به وجود می‌آید. اما دکتر فرانکل نوروزها را بر چند نوع گوناگون می‌داند و بعضی از آنها را روان نژندی نئوژنیک می‌نامد. یعنی اینکه بیمار از یافتن معنا و مسئولیت در زندگی خیش ناتوان است. فروید ناکامی در زندگی جنسی را تأیید می‌نماید، اما دکتر فرانکل ناکامی را در معناجویی آن می‌داند. امروزه در اروپا روانشناسان و روانپزشکان به طور آشکار از فروید روی برگرداندند و به تحلیل‌های اگزیستانسیالیستی هستی درمانی روی آوردند. این شیوه چندین وجه مختلف به خود گرفته است که روش لوگوتراپی یکی از آنهاست. یکی از ویژگی‌های روش فرانکل این است که شیوه درمانی فروید را رد نمی‌کند، بلکه روش خود را بر اساس تجربه های وی منطبق می سازد. او حتی با دیگر طرفداران تحلیل اگزیستانسیالیستی نیز سر ستیز ندارد و نظریه خود را با آنان هماهنگ می سازد. داستان این کتاب هرچند کوتاه است، اما بسیار هنرمندانه و گیرا نوشته شده است. من یک بار دیگر در نشستی آن را از آغاز تا پایان خواندم و جادوی آن چنان مرا گرفت که یارای ترکش را نداشتم. دکتر فرانکل در میان این داستان لوگوتراپی خود را آغاز می کند و آن را چنان با صبوری به داستان پیوند می دهد که خواننده فقط بعد از پایان کتاب به ژرفای شگفت‌انگیز آن راه می آورد و می بیند که این داستان دنباله داستان وحشتناک اردوگاه‌های کار اجباری و اسارت نیست. خواننده از این کتاب مطالب بسیاری فرا می گیرد، و می آموزد که انسان وقتی به ناگهان احساس کرد که دیگر چیزی برای از دست دادن به جز جان و بدن عریان خود ندارد چه می کند. شرحی که دکتر فرانکل از آمیختن احساسات و هیجان به ما می دهد واقعا خیره کننده است و روح را تسخیر می کند. نخستین حسی که به نجات انسان می آید کنجکاوی سرد و جدامانده است که توجه انسان را به سرنوشت خیش جلب می نماید. پس از آن تلاشی بی پایان است برای بقا و ادامه زندگی، با وجود آنکه شانس زنده ماندن بسی اندک است. گرسنگی، تحقیر، ترس و عصبانیت ناشی از بی عدالتی را همانند تصویری از افراد محبوب و مورد علاقه خود می داند و مذهب، آسانگیری، بذله‌گویی و حتی زیبایی های آرام بخش طبیعت چون یک درخت یا غروب آفتاب در پایان روز برایش قابل پذیرش است. اما اینها نیز در صورتی میل به ادامه زندگی را در انسان برمی انگیزد که معنایی برای رنجهای خود به دست آورد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در اینجا ما با هسته مرکزی اگزیستانسیالیسم آشنا می شویم که اگر زندگی کردن رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید معنایی در رنج بردن جست. رنج و مرگ تنها هنگامی معنا می‌یابد که زندگی خود هدفی داشته باشد. اما هیچ کس نمی‌تواند این معنا را برای دیگری بیابد و این خود فرد است که باید به تنهایی این معنا را جستجو نماید و مسئولیت آن را خود بپذیرد. و در این راه اگر کامیاب شود با وجود همه حقارت‌ها به بقای خود ادامه خواهد داد. دکتر فرانکل که به نیچه علاقه‌مند است این سخن وی که می‌گوید آن کس که چرایی زندگی خود را یافته با چگونه اش نیز خواهد ساخت را بسیار ارزشمند می‌داند. در اردوگاه کار اجباری اسیران هر حادثه‌ای سبب می‌شود تا زندانی امید به آینده را از دست دهد. همه هدف‌های عادی زندگی از او گرفته می‌شود. تنها چیزی که برایش باقی میماند آخرین آزادی است. آزادی در انتخاب روش اندیشیدن و روبرو شدن با حوادث جانبی. این آزادی پایانی که هم رواقیون گذشته و هم اگزیستانسیالیست های امروزی به آن ایمان دارند در داستان دکتر فرانکل دارای اهمیت ویژه است. زندانیان انسانهای معمولی بودند. اما حداقل عده‌ای از آنان نشان دادند که ارزش رنج‌هایشان را دارند و بدین وسیله شایستگی انسان را در پیروزی بر سرنوشتش به اثبات رساندند و از آن نیز پا را فراتر نهادند. البته دکتر فرانکل می‌خواهد پی ببرد که چگونه می‌توان این نیروی شگرف انسانی را دریافت و چگونه می‌توان در یک بیمار این حس را برانگیخت که وی به خاطر چیزی مسئول زندگی است، هرچند که در بدترین موقعیت قرار گرفته باشد. و برای مثال نمونه ای از رخدادی شگفت و تکان دهنده از یک جلسه گروه درمانی در اردوگاه را نقل می کند. دکتر فرانکل به درخواست ناشر خود شرحی مختصر و کوتاه اما جامع و گویا از اصول اساسی لوگوتراپی و همچنین فهرست کتاب های مربوط به لوگوتراپی را نیز به این زندگی نامه افزوده است. هرچند درباره مکتب رواندرمانی وین یعنی درباره فروید و آدلر نوشته های زیادی به زبان انگلیسی در دست است، ولی بیشتر مطالب انتشار یافته درباره رواندرمانی لوگوتراپی به طور عمده به زبان آلمانی است. فرانکل برخلاف بسیاری از اگزیستانسیالیست های اروپایی نه بدبین است و نه ضد دین، بلکه برعکس، کسی که در زندگی خیش خود شاهد آن همه رنج و مصیبت بوده به طور شگفت‌انگیزی به قدرت و توان انسان در پیروز شدن بر حوادث ناگوار زندگی امیدوار است. مطالعه این کتاب را که واژگانش چون گوهری درخشان بر ژرف‌ترین مشکلات و مسائل انسانی میتابد از همگان خواهانم، زیرا این کتاب از ارزش ادبی و فلسفی بسیاری برخوردار است و دیباچه نافذ و جاری بر ارزشمندترین انقلاب روانشناسی روزگار ما محسوب میشود.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بخش نخست، سرگذشتی در اردوگاه کار اجباری. این کتاب به دنبال آن نیست که تنها شرح اتفاقات و رخدادها را ارائه دهد، بلکه می‌خواهد سرگذشت شخصی را به تصویر کشد که میلیون‌ها نفر دیگر نیز آن را لمس کرده و بدان گرفتار آمدند. در حقیقت این کتاب شرح وقایع درون یک اردوگاه کار اجباری است که از زبان یکی از بازماندگان آن روایت می شود. این داستان به شرح حوادث هولناک که در مورد آنها بسیار سخن گفته شده ولی کمتر به باور مردم رسیده کاری ندارد، بلکه به درد و رنجهای کوچک اشاره دارد و آنها را بر ملا و آشکار می سازد. به عبارت دیگر این کتاب تلاشی برای نشان دادن این پرسش است که زندگی روزانه در اردوگاه اسیران کار اجباری در ذهن و اندیشه یک انسان معمولی چه بازتاب و اثری می گذارد. بیشتر رخدادهایی که در این کتاب به تصویر کشیده شده اند در اردوگاه‌های بزرگ و مشهور صورت نگرفته، بلکه در اردوگاه‌های کوچک اتفاق افتاده که بیشتر آدم سوزی‌ها نیز در آنها به وقوع پیوسته است. این کتاب داستان رنج‌ها و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیان شناخته شده و یا کاپوها، یعنی آن زندانیانی که به عنوان افراد مورد اعتماد به کار گرفته می‌شدند و در نتیجه از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند نیست، بلکه سخن از ایثار و فداکاری های افراد مصلوب و مرگ جانسوز توده های گمنام و زندانیان است که هیچ گزارشی از حال و روز آنان در دست نیست. این افراد گمنام همان زندانیان معمولی بودند که هیچ گونه نشان مخصوصی بر لباس خود نداشتند و به شدت مورد هجوم کاپوها قرار می گرفتند. این اسیران درد کشیده گمنام یا چیزی برای خوردن نداشتند و یا اگر اندک توشه ای داشتند با آن فقط مزه غذا را می چشیدن. در صورتی که کاپوها هیچگاه گرسنگی نمی کشیدن و وضع زندگی اغلب آنان در اردوگاه های کار اجباری بسیار بهتر از بیرون از اردوگاه بود. رفتار بسیاری از این سردسته ها با زندانیان بسیار شدیدتر و بدتر از رفتار نگهبانان عادی بود و حتی ظالمانه تر از افسران اس اس زندانیان را می زدن. این سردسته ها را از میان زندانیانی برمی گزیدند که شخصیتشان نشان دهنده خباثت و طینت مورد نظر اس اس ها بود و چنانچه در عمل خلاف خواسته و انتظار اس اس ها تشخیص داده می شدند فوراً عزل می گشتند. کاپوها به سرعت با خلق و خوی افسران اس اس و زندانبانهای اردوگاه آشنا و همسو می شدند. از این رو می توان بر اساس اصول روانشناسی در خصوص آنها قضاوت کرد. کسانی که در بیرون زندان بودند، تصورات غلطی از زندگی در درون اردوگاه کار اجباری داشتند. تصوری آمیخته با احساسات و ترحم. زیرا آنان از مبارزه سخت، خشن و بی‌رحمانه‌ای که پیوسته در میان زندانیان برای بقا و به دست آوردن یک تکه نان در جریان بود، آگاهی درستی نداشتند. به عنوان مثال کامیون این را در نظر می گیریم که اعلام می شد باید تعداد مشخصی از زندانیان را به اردوگاه دیگری منتقل کند. اما گمان نزدیک به یقین همه زندانیان نسبت به مقصد نهایی کامیون جایی جز اتاقهای گاز یا کوره های آدم سوزی نبود. به این ترتیب عده‌ای از زندانیان بیمار و ناتوان و از کار افتاده را انتخاب کرده و به یکی از اردوگاه‌های مرکزی بزرگ دارای اتاق‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی می‌بردند. شیوه انتخاب نشان و علامتی بود برای مبارزه آزاد و در میان اسیران زندانی و یا گروهی با گروه دیگر. خلاصه مسئله مهم و حیاتی این بود که همه می‌کوشیدند نام خود و دوستانشان از فهرست گروه اعزامی حذف شود. اگرچه همه می دانستن که با حذف هر فرد به ناچار باید شخص دیگری جایگزین شود. از آنجا که ظرفیت هر کامیون مشخص بود و زندانیان تنها با شماره شناخته می شدن، بنابراین مهم نبود که چه فردی همراه گروه حرکت خواهد کرد. فقط کافی بود که تعداد افراد کامل باشد. وقتی این اسیران به اردوگاه می رسیدند، یا دست کم در اردوگاه آشویتز چنین بود، کلیه مدارک و وسایل همراهشان را از آنها می گرفتند. هر زندانی فرصتی میافت که هر نام و نشانی که میخواهد برگزیند و هر شغلی که میخواهد به خود نسبت دهد و افراد زیادی به دلایل مختلف چنین میکردند. اما سرپرست زندانیان تنها به شماره های ویژه اسیران علاقمند بود. بیشتر شماره زندانیان را روی بدن آنها حک و یا خالکوبی میکردند یا در جای مخصوص روی شلوار یا لباس آنها میدوختند. هر وقت زندانبانی می‌خواست اسیری را تنبیه یا مجازات کند، کافی بود که نیم نگاهی به شماره وی بیاندازد. وای که ما چقدر از این نیم نگاه‌ها وحشت داشتیم و هیچ نیازی به دانستن نامش نداشت. برگردیم به کامیونی که آماده حرکت بود. دیگر برای زندانی فرصتی باقی نمانده بود که به مسائل وجدانی و اخلاقی خود بپردازد. در ذهن و اندیشه هر زندانی فقط یک چیز وجود داشت و آن این که خود را به خاطر خانواده چشم به راهش زنده نگه دارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در این موقعیت هر زندانی می کوشید تا به هر شیوه ممکن شماره دیگری به جای او عازم شود. چنانچه پیشتر گفتیم جریان انتخاب سردسته ها یا همان کاپوها جریانی منفی بود. یعنی خونخوارترین و بیرحمترین زندانیان را برای این شغل برمی گزیدن. هرچند گاهی نیز استثنایی روی می داد. اما به هر حال انتخاب کاپوها که توسط SS ها انجام می گرفت نوعی جریان خودبرگزینی بود که به طور دائم در میان اردوگاه رواج داشت. روی هم رفته زندانیانی می توانستند زنده بمانند که پس از سالها در بدری از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و در راه مبارزه با بقای خیش فاقد همه ارزش های اخلاقی شده باشند. این کاپوها برای نجات جان خود حاضر بودند دست به هر کاری بزنند و از هیچ کاری عبا نداشتند. خواه شرافتمندانه یا نانجیبانه. حتی گاهی نیز کارهای وحشیانه انجام می دادند. دزدی می کردند، دوستان خود را لو می دادند. و امثال آن کارها که دیگر رفتارهای کاملا عادی تلقی می شدند. ما که از شانس و اقبال یا معجزه یا علل دیگری از معرکه جان سالم به در بردیم، می دانیم آنها که از همه بهتر بودند، باز نگشتند. در اینجا واقعیت ها وقتی دارای معنا می شوند که همواره با تجربه های شخصی همراه باشند. درباره اردوگاه کار اجباری مطالب زیادی نوشتند، اما در این کتاب قصد داریم تا به کمک دانش نوین تجارب اسیران این اردوگاه ها را بشکافیم و در نتیجه کسانی که هرگز آن دوران را تجربه نکرده اند را با آن مسائل آشنا کرده و مهمتر از آن بتوانند وضعیت افرادی را دریابند که از زندان و اسارت جان سالم به در بردند اما بعد از آن زندگی را بسی دشوار و مشکل یافتند. این زندانیان آزاد شده اکثرا میگویند ما از یادآوری ایام گذشته بیزاریم، نیازی نیست برای آنان که خود در اردوگاه بودند سخنی بگوییم و دیگران هم قادر به فهم آن رنجها و تیره روزیها و احساس ما نخواهند بود و احساس حالای ما نیز برای آنان غیر قابل درک است. تلاش جهت انجام یک بررسی پژوهشگرانه از این مسئله امری دشوار است، چون پژوهش مسائل روانشناسی نیازمند بی‌طرفی ویژه علمی است. اما آیا کسی که مشاهدات و پژوهش‌های خود را می‌نگارد در صورتی که خود اسیر و زندانی بوده باشد می‌تواند این بی‌طرفی را حفظ کند؟ این بی‌طرفی مختص کسی است که در بیرون اردوگاه باشد، اما او نیز نمیتواند بدون خطا باشد. زیرا کسی که در درون اردوگاه اسیر نبوده نمیداند که چه بر سر یک اسیر میآید و در نتیجه احتمال دارد قضاوت و داوریش اشتباه و ارزیابی‌هایش هم دور از حقیقت باشد. بنابراین باید سعی کنیم تا از هر گونه داوری شخصی پرهیز نماییم و این مسئله یکی از مشکلات واقعی نگارش این نوع کتاب است. زیرا گاهی لازم می شود که شخص شهامت داشته باشد تا از رخدادهای بسیار خصوصی صحبت کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.